بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه و زوج جهدی 28 شهریور 1400. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین سیما بقیه الله فی الارضین واللعن علی اعدائهم اجمعین. بحث راجع به شرطیت استقلال در قیام بود که عرض کردیم روایات مختلف هست. دو روایت برای شرطیت استقلال در حال قیام ذکر شده، یکی روایت عبدالله ابن سنان هست و دیگری روایت عبدالله ابن بکر. روایت عبدالله ابن سنان دلالتش واضحه، لا تمسک به خمرک و انت تصلی و لا تستند الى جدار و انت تصلی الا ان تكون مریضا. منتها اشکالی که در این روایت مطرح میشه به لحاظ سندش، چون مصدر این روایت تهذیبه که داره و عنه، یعنی عن احمد ابن محمد، عن النضر ابن سوید، عن عبدالله ابن سنان، عن ابی عبدالله علیه السلام. در منتقى الجمان جلد 2 صفحه 76 فرمودن فی طریق هذا الحدیث اشکال، لأن احمد ابن محمد لا یروی عن النضر ابن سوید به غیر واسطه. معمولا احمد ابن محمد، چه احمد ابن محمد ابن عیسی باشد، چه احمد ابن محمد ابن خالد برقی باشد، با واسطه از نضر ابن سوید نقل میکنه. واسطش یا حسین ابن سعید یا محمد ابن خالد برقی هست. در چند مورد، 4 مورد پیدا شده که بدون واسطه سند ذکر شده احمد ابن محمد عن النضر ابن سوید. یکی همین روایت در مقام هست، یکی در بصائر الدرجات جلد 1 صفحه 158 هست، احمد ابن محمد عن النضر ابن سوید عن هشام ابن سالم. یکی هم بصائر الدرجات در صفحه 485 هست، احمد ابن محمد عن النضر ابن سوید عن یحیی الحلبی. یکی هم تو کافی هست جلد 7 از طبع دارالکتب الاسلامیه صفحه 380، احمد ابن محمد عن النضر ابن سوید عن قاسم ابن سلیمان. پس 4 مورد پیدا شده که واسطه ذکر نشده، احمد ابن محمد عن النضر ابن سوید نقل شده. ولیکن با توجه به کثرت مواردی که واسطه ذکر شده و همین 4 مورد، هم 2 موردش با توضیحی که شیخ و نجاشی دادن باید واسطه ساقط شده باشه. مثلا همین مورد دوم بصائر الدرجات، احمد ابن محمد عن النضر ابن سوید عن یحیی الحلبی، وقتی در ترجمه یحیی الحلبی به فهرست شیخ رجوع میکنیم نوشته کتاب یحیی الحلبی را احمد ابن محمد از محمد ابن خالد برقی و حسین ابن سعید از یحیای حلبی نقل میکنه. از نضر ابن سعید از یحیای حلبی. مورد دومی که از بصائر الدرجات نقل کردیم در صفحه 485 که احمد ابن محمد عن النضر ابن سوید عن یحیی الحلبی، شیخ در فهرست در ترجمه یحیای حلبی میگه که کتاب یحیای حلبی را احمد ابن محمد از محمد ابن خالد بردی و حسین ابن سعید از نظر ابن سوید از یحیای حلبی نقل میکنه، یعنی واسطه ذکر کرده. و یا روایتی که در کافی بود که احمد ابن محمد عن نظر ابن سوید عن قاسم ابن سلیمان، نجاشی در ترجمه قاسم ابن سلیمان میگه لهو کتابون رواه احمد ابن محمد ابن عیسی عن الحسین ابن سعید عن نظر ابن سوید عن القاسم ابن سلیمان. اینا نشون میده که یا مطمئنن در این روایاتی که بی واسطه ذکر شده احمد ابن محمد از نظر ابن سوید، یا مطمئنن واسطه سخت شده، و یا به قول آقای زنجانی المزنون و قویان وقوع و سخت، به نحوی که دیگه اعتماد به این نسخ نمیشه کرد که چهار مورد پیدا کردیم که واسطه افتاده بود. بعد از این که اینقدر نسخه ها سقط داشته، اختلاف داشته. اما الذی یسهل الخط، انسان وسوق پیدا میکنه، هر کجا واسطه ذکر شده بین احمد ابن محمد و نظر ابن سوید، یا محمد ابن خالد برقی بوده که ثقه است، یا حسین ابن سعید بوده که از اجلاء اصحاب. احتمال این که یک شخص ضعیفی واسطه شده باشه بین احمد ابن محمد و نظر ابن سوید، این احتمال موهومه. و این که کسی بگه کی میگه این احمد ابن محمد در این روایت تهذیب احمد ابن محمد عیسی یا احمد ابن محمد ابن خالد برقی، شاید یک احمد ابن محمد دیگری است که مجهوله، این احتمال ها عرفی نیست. ظاهر احمد ابن محمد یا منصرف یا برقی است، یا احمد ابن محمد ابن عیسی است که هر دو ثقه.
احمد ابن خالد برقی
ان عبیه نه، همه جا احمد ابن محمد ابن خالد برقی، یا از محمد ابن خالد برقی پدرش از نظر ابن سوید نقل میکنه، یا از حسین ابن سعید. ولذا در منطق الجمان در ادامه اینجور گفته صاحب معالم، خیلی متزلعه در علم حدیث هست، در ادامه میگه که و فی فهرست شیخ ان احمد ابن محمد یروی کتابا نظر ابن سوید ان محمد ابن خالد البرقی و الحسین ابن سعید انه و تتبعت کثیرا من الاسانید المتضمنه لروایته عن النظر فرأیت ان احد الرجلین یتوسط بینهما و قد یشتمان، گاهی هم نه، هم واسطه محمد ابن خالد برقی و هم حسین ابن سعید با هم هستن. و اسا ان یکون الاعتبار الذی ازلنا به الاشکال ان بعض الاسانید السالفه جاریا هنا فیحصل به وصف الصحه لهذا الخبر. بله، ببینید احتمال این که تو اینجا اتفاقا همون ربیع ابن محمد که شما میگید واسطه شده باشه، که حالا اجازه بدید نقل شما رو هم عرض کنم که ما احتمال میدیم که اینجا هم ربیع ابن محمد واسطه شده که او ربیع ابن محمد، حالا مجهول الحال هست دیگه، احتمال موهومه. از آدرس بفرمایید تا من. بله ها بسا بسائر الدرجات. بله بله یعنی در دو مورد، در بسائر الدرجات نقل میکنه معنا. حالا به هر حال احتمال این که این همه حدیث داره احمد ابن محمد از نزد ابن سوید و نوعاً همونطور که در فهرست گفته یا واسطه حسین ابن سعیده یا واسطه محمد ابن خالد برقیست، و خود این روایت رو هم شیخ داره نقل میکنه در تهذیب، همین شیخی که در فهرست گفته که کتاب عرض سبت راجب نظر ابن سوید که میکنه، میگه که احمد ابن محمد به واسطه محمد ابن خالد برقی و حسین ابن سعید نقل میکنه از نظر ابن سوید. وقت احتمال این که بگیم اینجا ربیع ابن محمد بوده واسطه و ربیع ابن محمد هم مجهوله، این احتمال ها به نظر موهوم میاد. حالا منتها این تابع وثوق و علم عادی انسان هست و الا وقت میشید مثل همین کسانی که در سند این حدیث نمیشتن ضعیفون در این درایت و نور بگذاریم. خب دلالت این روایت که روشن بود دیگه، سندش هم بعید نیست درست باشه. روایت دوم روایت عبدالله ابن بکیر بود که تعجب مرحوم محقق همدانی فرموده ضعیف است، آقای تبریزی فرمودن ضعیف است. چرا ضعیف است؟ همیری از محمد ابن ولید که از ثقات و معمرین بوده نقل میکنه از عبدالله ابن مکر. شاید احتمال میدادن اینجا نشه همیری با دو واسطه از امام صادق نقل کنه، نه، محمد ابن ولید از معمرینه و همیری خودش از قدمای اصحابه، میتونه غیبت صغرا رو درک کرده، یعنی پدر اون محمد ابن عبدالله همیریست، یعنی خود عبدالله همیری صاحب قربون است، ولی اون میتونه نقل بکنه با دو واسطه به شرطی که یکی از اینا معمر باشد از امام صادق علیه السلام. خب راجع به این روایت عبدالله ابن بکیر به لحاظ دلالتش، خب ما دیروز گفتیم که این روایت مفادش اینه که عبدالله ابن بکیر از امام صادق سوال کرد که آدم نشسته نماز بخونه یا تکیه به عصا یا به دیوار بده حکمش چیه؟ امام فرمود نه، ما شأن ابیک و شأن هازا، ما بلغ ابوک هازا بعدو. دو جور میشه معنا کرد، یکی این که راجع به خودش سوال میکرده، حضرت فرموده بابات هم به این حد نرسیده که با تکیه به عصا یا نشسته نماز بخونه، تا چه برسه به تو. یه احتمال هم اینه که نه، اصلا بحث راجع به پدر عبدالله ابن مکر بوده و امام متوجه شدن که اون راجع به پدرش سوال میکنه، ولذا از ابتدا فرمودن که انده او راجع به بابات داری سوال میکنی، بابات که هنوز به این سن نرسیده که با تکیه بر عصا نماز بخونه. طبق احتمال اول اینجور میشه، ما شأن و ابیک و شأن و هادا فضلن بکن فکیف بکن. ولی خب آخه تو روایت نیست فکیف بکن، باید از زیبمون بگذاریم. طبق احتمال دوم نه، امام به حالا نمیگیم علم امامت، قرائنی متوجه شدن که سوال عبدالله ابن بکر راجع به پدرش و رضا فرمودن پدرت هنوز به این حد نرسید، یعنی نه کردن از صلات قاعدن یا صلات متوکعن علی الاصا. آقای سیستانی فرمودن که به نظر ما درسته از این روایت میشه فهمید نهی از اعتماد بر عصا یا بر دیوار را در حال قیام، در حال اختیار، ولی مدلول اصلی روایت یه چیز دیگه است، تأثیر داره در بحث. ایشون میفرمان که یه بحثی بین عامه بود، در این نیل الاوتار هم هست، در مسئله 14 قیام در قروه هم هست که امر مکلف دائره، یا ایستاده با تکیه بر عصا نماز بخونه یا نشسته، کدوم ها متعینه؟ بایستم باید به عصا تکیه بره یا به دیوار تکیه بره، ولی اگه بنشینم نه راحت نماز بخونم. در نیل الاوتار میگه مخیری. صاحب عربه در مسئله 14 میگه یتعین القیام، بایست ولو تکیه به عصا می، نوعنم محشین پذیرفتم. آقای سیستانی میفرمان که ظاهر این که این روایت سوالش از اینه که در دوران هم بین نماز نشسته و نماز ایستاده با تکیه بر عصا کدوما متعینه. سألت ابا عبدالله علیه السلام ان صلات قائدن او یتوکا و علا عصا او علا حائط، کی در دوران هم بین نماز ایستاده با عصا یا نماز نشسته. امام فرمودن نوبت به دوران نمیرسه در مورد تو یا پدر تو، تو و پدر تو که میتونید ایستاده بدون تکیه بر عصا نماز بخونید. از این میفهمیم که در حال اختیار نه نشسته میشه نماز خون، نه با ایستاده با تکیه بر عصا، از این جهت به درد ما میخوره. ولی ایشون میخواد با این مطلبش بگه اون ذیلی که هست، ثم قال ابو عبدالله علیه السلام لا بأس بالصلاة وهو قائد ولا بأس بالتوکل علی عصا. او راجع به همین فرض دورانه، یعنی عبدالله نه تو نه پدر تو فرض دوران در موردتون مطرح نیست، شما که هنوز جوونید. اما اگر فرض دوران بشه، یه پیر مردیه میگه بایستم تکیه بر عصا باید بدم، اگر میگید نبیشینم، همچو فرضی اگر پیش بیاد مخیره، مثل همونی که نیل الاوتار گفت لا بأس بالصلاة وهو قائد، یعنی در فرضی که عاجز است از نماز ایستاده بدون تکیه بر عصا دوست داشت بشینه نماز بخونه، دوست داشت بایسته تکیه به عصا بده، لا بأس بالصلاة وهو قائد ولا بأس بالتوکل علی عصا. خب انصافا قرینه ای بر فرمایش های سیستانی نیست. البته های سیستانی در نتیجه موافقن که این موثقه عبدالله ابن بکر در حال اختیار نهی میکنه از اتکای بر عصا، ولی این که بگن سوال از فرض دوران هم بین اتکای بر عصا در حال قیام و بین جلوس بود و زیلم مربوط به همین فرض دورانه که میگه مخیری و اینها. ما انصاف اینه که هیچ قرینه‌ای در روایت بر این نیست، بلکه به نظر ما این روایت قرائنی داشت که هم میکردیم این رو بر نافله که دیروز توضیح دادیم. خب اما روایات مجوزه، اولین روایت مجوزه تکیه بر عصا یا به دیوار صحیح علی بن جعفر بود. سأل اخاه موسی بن جعفر ان الرجل هل يصلح له ان يستند الى حائط المسجد وهو يصلي او يضع يده على الحائط وهو قائم من غير مرض ولا الا فقال لا بأس. خب آی خویی فرمودن این روایت نص در جواز اعتماد بر عصا و مانند آن در حال قیام هست، صحیحه عبدالله بن سنان حمله بر کراهت میکنیم و رضا فتوا داده به جواز اعتماد بر عصا و نحو آن در حال قیام مع کراهیته. عرض کردم مشهور هم کردن صحیح عبدالله بن سنان رو، گفتن نکرده از اعتماد بر عصا به نحوی که اگر عصا رو از دستش بگیرن میفته، و این صحیح علی بن جعفر جایست که نه فقط عصا دستش گرفته برای اینکه این مقدار راحت قیام کنه، ولی اگر عصا رو از دستش بگیرن نمیفته. آی دامادم که فرمودن که ما قدر متعقن گیری میکنیم، میگیم سید عبدالله ابن سنان که نهی میکنه از اعتماد بر عصا، قدر متعقن صلات فریضه است، و این سید علی بن جعفر هم قدر متعقن صلات نافله است که تجویز میکنه اعتماد بر عصا را در حال قیام، و این جمع عرفی است. حالا و این آیس داماد میگن جمع عرفی مقدمه بر جمع حکمی حمله بر کراهت، که واقعا مطلب عجیبه، یعنی ایشون مبناش اینه ولی مبنای عجیبیه دیگه. اکرم العالم قدر متعقن از وجوب اکرام عالم عادل است، لا تکرم العالم قدر متعقن از نهی از اکرام عالم فاسق است. پس میگیم اکرم العالم یعنی عالم عادل، لا تکرم العالم یعنی عالم فاسق. این جمع عرفیه، جمع تبرعی. آقا چجوری آی داماد با این ذهن عرفی قبول کرده این جمع را به عنوان جمع عرفی؟ الله اعلم. اون جمع مشهورم عرفی نیست، اونم جمع تبرعی است. آی سیستانی خلاصه فرمایششون اینه، میگن من اعتمادم به صحیح عبدالله ابن سنانه، به هیچ کدام از این روایات مجوزه اعتماد ندارم، سندن و دلالتن هیچ روایتی پیدا نکردم که دلالت کنه بر جواز اعتماد بر عصا در حال قیام در نماز فریضه. حالا و لذایشون میگه یا فتوا میدیم یا احتیاط واجب میکنیم، بعدم تو تعلیقه احتیاط واجب کرده رعایت استقلال را در حال قیام. خب میگیم آقا این صحیح علی بن جعفر چه گناهی کرده؟ میگن ها دو تا مشکل داره این صحیح علی بن جعفر. یک داره که الرجل هل يصلح له ان يستند الى حائط المسجد وهو يصلي، این یک سوال. او يضع يده على الحائط وهو قائم من غير مرض ولا علة. ایشون میگه این من غیر مرض ولا علة احتمال نمیدید شما برای اون سوال دوم باشه، یعنی یزع یده علی الحائط، یزع یده نیستند، همین دست میگذاره. یزع یده علی الحائط و هو قائم من غیر مرض ولا اله. این من غیر مرض ولا اله به سوال اخیر احتمال نمیدید بخوره، احتمالش هست. خب اگر این احتمال رو میدید، یا به قرینه مقابله، اون سوال اول که یستند الی حائط المسجد و هو یصلی، به قرینه مقابله میشه فی حال المرض و الاله، چون سوال دوم گفت من غیر مرض و لا اله، پس سوال اول میشه فی حال المرض و الاله. استناد به دیوار مسجد در نماز در حال بیماری که اشکال نداره، که خود سعی عبدالله ابن سنان هم گفت الله ان یکون مریضا. یا فوقش سوال اول مطلقه، احتمال این که هست که این من غیر مرض ولا اله تغییر سوال دوم باشد، پس سوال اول مطلق باشد. مطلق که شد صحیح عبدالله ابن سلام قیدش میدنه، میگه ما که گفتیم لا، ما که گفتیم لا بعثن یستند الی حائط المسجد و هو یصلی، مختص است به حال عذر، چون اون دسته عبدالله ابن سلام گفتیم لا یستند الا ان یکون مریضا. پس خلاصه فرمایش ایشون اینه، این من غیر مرض ولا اله که در سوال دوم اومده، قویز آیده و علال حایت و آقای، احتمالش هست که مختص به سوال دوم باشه این تغییر و شامل سوال اول نشه. در این صورت یا به قرینه مقابله میگیم سوال اول فرض عدم المرض شده، چون سوال دوم فرضه، ببخشید سوال دوم فرض غیر المرض شده، پس سوال اول به قرینه مقابله در فرض بیماری است، یستند الی حائط المسجد فی حال المرض و الاله. خب لا بأس، معلومه لا بأس، سعی عبدالله ابن سان گفت مریض لا بأس ان یستند الی الجدال، یا مطلق سوال اول و اطلاقش قابل تغییره به سعی عبدالله ابن سلام. حالا اجازه بدید نکته دوم آقای سیستانی میگن وقد یقال، وقد یقال، این تو کلام آقای دامادم هست که این ادامه روایت رو هم ببینید، و ان الرجل یکون فی صلات فریضتن فیقوم فی الرکعتین الاولیین هل یسلح له ان یتناول جانب المسجد فینهز من غیر ضعف ولا اله، قال لا بأس. ظاهرا آقای سیستانی از آقای داماد نقل میکنه، میگه وقت یقال اینه که گفته میشه ببینید علی ابن جعفر بعد از این سؤالی که کرد و جوابی که شنید که لا بأس ان یستند الی حائط المسجد و هو یصلی، سوال میکنه برادر جان در نماز فریضه آیا جایز آدم موقع ایستادن تکیه بده به دیوار مسجد برای ایستادن، برای نهوض للقیامش، برای برخواستنش تو نماز فریضه جایزه آدم تکیه بده به چیزی و برخیزه؟ میگن خب اگر اون سوال اول علی ابن جعفر فهمید چه نماز فریضه چه نماز نافله آدم موقع قیام جایزه تکیه بده به دیوار، اون وقت میاد سوال میکنه آقا این مطلب رو فهمیدیم، بفرمایید آیا هنگام برخواستن جایز تکیه بدیم به دیوار؟ بابا شما که سوال کردی جواب شنیدی که در نماز چه فریضه چه نافله، موقعی که داری حمد و سوره میخونی، موقعی که داری تسبیحات اربعه میگی، میتونی تکیه کنی به دیوار؟ لا بس، اگر واقعا از سوال اول اینجور فهمید، بعد میاد علی ابن جعفر میگه آقا ببخشید یه سوال دیگه هم دارم، موقع برخواستن میتونی تکیه بدم به دیوار؟ اون وقت یکی بشنه میگه شما علی ابن جعفری از فقهایی، امام که فرمود در حال قیام در نماز اهم از فریضه و نافله میشه تکیه بدی به دیوار، حالا گیر دادی موقع برخواستن تکیه بدم به دیوار یا نه؟ معلومه جایزه دیگه، به طریق اولا جایزه، چون مقدمه قیامه، خود قیام که نیست که نهوض للقیام. این معلوم میشه که اون سؤال اول راجع به نماز نافله بوده و لذا علی بن جعفر با اون سؤال اول قانع نشده، جواب سؤال دوم نگرفته که آیا می شود در نماز فریضه هنگام برخاستن تکیه به دیوار بدهیم یا نه. امام بفرماید اشکال نداره. پس این سعی علی بن جعفر که اولش گفت لا برسه، مختص میشه به نماز نافله. حالا اگرم مطلق باشه، اونم که آقای داماد گفت قدر متعقنش نماز نافله است و نمیدونم قدر متعقن سعی عبدالله ابن سنان صلات فریض است و قدر متعقن هر کدام را عمل میکنیم. اینا ذهنهای طلبگی شما هاست. عرف وقتی میگن در حال قیام میتونی تکیه بدی به دیوار، برای برخواستن نخیر، احداث قیام باید بدون تکیه به دیوار باشد، اینا تو ذهن عرف نمیاد. عرف وقتی میگن در حال قیامی که واجبه در حال قرائت حمد و سوره و تسبیحات میتونی تکیه بدی به دیوار، میفهمه که در حال نهوض للقیام میشه تکیه داد به چیزی و برخواست. میدونم گفت لا برسن یستن ده الى حائط المسجد و هو یصلی. بابا اگر امام فرمود لا برسن یستن ده الى حائط المسجد و هو یصلی، خونه یستن ده خودشو میندازه به دیوار، استناده. نمیفهمم شما چی میگید. حالا بله، خب
حالا این احتمال عرضی نیست که سوزه علی ابن جعفر این بوده که این به علت دوری از این باب که اختلال ایجاد میکرده.
بله آخه ببینید، به قول ایشون حالا یه جواب که منم چیزی عرض میکردم میخواستم بکنم که فرض اینه که استناد به او که داره که با تکیه به دیوار میخواد بلند شه، نه که یک کسی بلندش کنه.
استدلالش او شرط میکنه، احتمال میداده لذا سوال کرده. به
لحظه
سوال کردن که دیگه
حقیه شبهه
هم باشه کافی.
حالا
یه فنا بر جان داشته، نه که یه فنا بر جان
بره. حالا اجازه میدید ما یک کلمه بگیم. عرض شد خدمتون که انصافا این فرمایشات آقای سیستانی و آقای داماد عرفی نیست، اما آقای سیستانی چرا دیگه؟ نه وقت یقال دیگه، کلام آقای داماده، ایشون طبق اون روش مشی نکرده، اون روش تفصیل بین فریضه و نافله میشه که آقای داماد تفصیل داده که به قرینه این که زل سوال از فریضه است هم میکنیم صد رو بر سوال از نافله، یا اطلاق داره حملش میکنیم بر جواز اعتماد بر حائط در نافله. این فرمایش آقای داماده. آقای سیستانی مطلقا میگه الاحوت و وجوبا ترک الاعتماد فی حال القیام. نه دیگه، ایشون با اون بیانشون گفتن که اون دومی که این اخیر که وقت یقال بود دیگه، ایشون آی سیستانی خودش اظهار نظر خاصی نکرد. حالا اون من. حالا اجازه بدید. شبیه اون اشکال پسر آجمال پسر اون آجمال به آجمال که چرا اینقدر خدا طول داد لذت کرده مثل هز دل انسان و بگه للعصا نصف و زکر و اینجور بود مادرت کافر میشد. شما چه کار به امام داری؟ مختصر صحبت کردی، مفصل صحبت کردی. بله همه اشکالات ممکنه وارد باشه، ولی اجازه بدید ما عرض کنیم. اما فرمایش های سیستانی انصافا ظهور عرفی این روایت اینی که من غیر مرض ولا الا به هر دو سوال میخوره، هل یسلح له ان یستند الى حائط المسجد و هو یسلی او یزع یده علی الحائط و هو قائم من غیر مرض ولا الا. ظاهرش این به هر دو میخوره. این احتمال که به دومی میخوره انصافا عرفی نیست، ظهور عرفی اینه که به هر دو میخوره، ما اینجور میفهمیم. ولی اگر ایشون اصرار دارن که نه مجمله، شاید به قید به سؤال دوم بخوره. انصافا این ظهور در مقابله که بخواد اون اولی معناش این باشه که یستند الى حائط المسجد و هو یصلی فی حال المرض و الاله، انصافا هم تو قرینیتی نداره. اونی که ایشون فرمود که یا بگیم به قرینه مقابله قرینه میشه که سؤال اول از استناد به حائط مسجد باشه در نماز در حال بیماری و مشکل داشتن، انصافا این عرفی نیست. فوقش اون فرمایش دیگر ایشان که اگر این من غیر مرض ولا اله به سوال دوم بخوره، سوال اول میشه مطلق. میگیم خب از یک سوال مطلق خوب دقت کنیم، جواب مطلق بدن، بگن لا بأس، بعد بگن مقصودمون فرض اضطراره، معجم عرفیه، یجوز و شرب و نجس، لا یجوز و شرب و نجس الا فی حال الاضطرار. بگیم اون یجوز و شرب و نجس هم میشه بر فرض اضطرار، این عرفیه. ظاهر بیان احکام اینه که به لحاظ عنوان اولی بیان میکنه این قدر متقنه، نه اینکه حملش کنی بر عنوان ثانوی، این عرفی نیست. یجوز الاحرام من عدن الهل، بگیم نه این فرض استراره که نمیتونی بری به میقات. بابا اینجوری صحبت نمی کنه عرف. عرف احکام به لحاظ عنوان ثانوی رو به خطاب مطلق ذکر نمی کنه و استیحاش میکنه از اینکه به خطاب مطلق با هم حکم ثانوی رو بیان کنن، ولی زیاد این جمع عرفی نیست. ما عرض کردیم فوقش مطلقی است سوال اول که قابل حمله بر حال مرض نیست. آقا دو تا مطلب گفتیم، یک ظاهر من غیر مرض ولا الا اینه که به تمام سوال میخورد، هم به هل یسلح له ان یستند الى حائط المسجد، هم به یضع یده علی الحائط و هو قائم. و اساسا به شما بگم مراد از یزع یده و علی الحائط همین اینجوری نیست که دستشو میذاره به حائط همینجوری میماله حائط مسجد. این زایش که فشار میاره به حائط مسجد به عنوان استناد. بابا ظاهر یز عیده و علال حائط و الله ولو محتمل نیست که آدم موقع نماز دستشو بکشه به دیوار بگین جایز نیست. یز عیده و علال حائط یعنی دستش رو میذاره رو دیوار به عنوان استناد و ظاهرش اینه. پس من غیر مرض ولا علت ظهور داره به این که به مطلقه سوال میخونه نه به خصوص سوال دوم و برفرضم مجمل باشه. خوب دقت کنید برفرض مجمل باشه که آیا فقط به این سوال دوم میخوره یا به سوال اول هم میخورد. خب به سوال اول نخورد، اما حمل سوال اول بر فرض مرض و علت این عرفی نیست. حمل خطابی اولی بر بیان حکم عنوان ثانوی این جمع عرفی نیست. فکر کنم سهمیه اشکالات امروزتون دیگه تموم شد، از کوپنتون استفاده کردید و باش. خب
آجا نمیخواد آقای سیستانی مطلق در این فرد، نه مردد است به این که مطلق باشد یا این که مطلق
نه.
باشد
نه آقای سیستانی فرمودن محتمل است این من غیر مرض ولا اله بخوره به سؤال دوم، و اگر بخوره به سؤال دوم یا میگید به قرینه مقابله اون سؤال اول در فرض مرض و علت است، سوال دوم در فرض عدم مرض و علت. پس سوال اول اینه یستند الی حائط المسجد و هو یصلی فی حال المرض و العله. این باشه که معلومه جایزه، سید ابن الله بن سلام هم میگفت جایزه. و اگر بگید مطلق قابل تغییر به حال مرض و علت، حالا آقای سیستان رو فرمودن، ما عرضمون اینه بر فرض مجمل باشه، انصافاً حملش به این که به قرینه مقابله ظهور داره سوال اول در اینکه یستر دیل حائط المسجد و هو یصلی مع الفیال المرض و الاله خیلی غیر عرفیه، بگیم ظهور سوال اینه. پس فوقش میگید مطلقه، ولی بدانیم این اطلاق قابل حمل بر حال مرض که یک عنوان ثانوی نیست. نمیشه ظاهر خطاب اولی رو هم کرد بر عنوان ثانوی. و اما اونی که آی داماد فرمود که سوال اخیر راجع به صلات فریضه است، اینها کتاب علی ابن جعفر بوده، معلوم است در یک مجلس اینا رو سوال کرده. قرینه ای نداره که بگیم سوال اول در نماز نافله است مطلقه. پوش میگه چرا از سوال اول جواب سوال دوم رو نفهمید که در حال قیام در نماز فریضه هم میشه تکیه کرد، پس در حال نهوض للقیام به طریق اولا میشه تکیه کرد به دیوار. کی میگه در همون مجلس سوال کرده؟ سوالهای متعددی است. ونیگه کی میگه علی بن جعفر وقتی که از سوال میکرد نوجوان بود، از فقها و اصحاب، مثل این که بگیم آقای گلپایگانی از فقها و اصحابه، پس این سوالی که از حاشیه کرده تناسب نداره با شأن مرجع تقلید بودنش. خب بابا آقای گلپایگانی اون وقتی که واشق معنوس بود که مرجع تقلید نبود، که طلبه بود درس میخون، یه سوالی که عبدالله علی بن جعفر جوانی بود از برادرش موسی بن جعفر سوالهایی کرد، تا زمان امام جواد هم زنده بود و اون انسان بزرگ. گفتن چقدر تواضع میکنی در مقابل این نوجوان. میگفت خدا این ریش سفید رو صالح برای امامت ندونست، من اون رو لائق جهنم نمی کنم. خدا لائق امامت ندونست، من با انکار امامت امام جواد این ریش سفید رو لائق جهنم نمی کنم. زنده بود تا زمان امام جواد. این جوان بوده سوال میکرده، از اول که فقیه نبوده که، انصافا این اشکال ها وارد نیست و دلالت این صحیحه بر جواز اعتماد بر عصا مطلقا فی صلات فریضه اونافله بر عصا و حائط اینها دلالتش تامه و جمع عرفی آی خویی جمع تمامی است. بقیه مطالب انشاءالله فردا.
یکی دو مورد دیگه نقل احمد بن محمد بن عیسی از زید
بین سائل بود و بخاطر قبلت سائل و مطلق رسول هم طبق بیان شما این روایت احتمال داره برای نافله باشه، احتمالات دیگه ای هست نباید باشه.
بابا این که بیچاره فقه و بیچاره میکنی تو
شما خودتون سه روزه پیش شدید حالا
نه فقه نه اون حالت سائل رو گفتم
سائل داره سائل
چی حالت سائله؟ اون گفتم به پیره مرد جهاز خطاب کرده گفته منم نگفتم که آنهای سیستانی داره تو اصول میگه اگر به یه سائلی بیان میگن ات امستینم مسکینه خوشت اون پیره مرد بوده امام دیده اون پیره مرد اون نگفته سام ستینه آنهای سیستانی داره درد بگیر میکنی خوبه بلاخره
شما گفتید از
لعنت
خطبان من قبول ندارم
نه
بابا احتمال بدید مجمل بوده قرار
این
اشکال لعنت از کار میفته